ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام به شما شنوندگان رادیو فردا در نخستین روز سال جدید، جمعه اول فروردین ماه 1399 خورشیدی است، برابر با 20 مارس سال 2020 میلادی. فراد سمانیان هستم همراه شما در این بخش از برنامه‌های خبری تحلیلی رادیو فردا. امیدوارم هر جا که هستید سال نو خوبی رو آغاز کرده باشید. در 30 دقیقه پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها به تهیه کنندگی هانا کاویانی با شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
خیلی مشکرم فرهاد، من هم به همه شما همراهان رادیو فردا سلام میکنم، نوروز رو تبریک میگم و آغاز سال 1399 رو. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت، از ظهر دیروز تا امروز 1237 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شد و شمار مبتلایان به 19644 نفر رسید. 6745 نفر از بیماران مبتلا بهبود یافته و ترخیص شدند و با جان باختن 149 تن از بیماران، مجموع درگذشتگان بر اثر این بیماری در ایران به 1433 نفر رسیده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، از 29 اسفند تا اول فروردین ماه 149 نفر جان باختند. پیشتر سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ یک ایرانی در هر 10 دقیقه در پی ابتلا به ویروس کرونا خبر داده بود. ایران پس از چین و ایتالیا بیشترین آمار مرگ و میر در پی کرونا را دارد. همزمان با آغاز سال جدید خورشیدی در ایران، رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود سال جدید را سال جهش تولید نامید. رئیس جمهوری نیز در پیام خود سال جدید را سال تحول در زندگی مردم دانست. رهبر جمهوری اسلامی ایران به حوادث و بلایای طبیعی در سال گذشته اشاره کرد، اما کشته شدن قاسم سلیمانی را مهمترین رخداد سال 98 نامید. قاسم سلیمانی روز 13 دی در بغداد با حمله موشکی آمریکا کشته شد. حضور مردم در مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی و همچنین تلاش‌ها برای کنترل شیوع ویروس کرونا از جمله مواردی است که آیت الله خامنه‌ای آنها را سربلندی مردم ایران توصیف کرده است. نامگذاری سال 99 از آیت الله خامنه‌ای در حالی صورت می‌گیرد که ایران با تحریم‌های همه جانبه آمریکا روبروست و با توجه به تحریم‌های بانکی، صادرات و واردات در ایران کاهش چشمگیری داشته. حسن روحانی نیز سال 1398 را سال بزرگترین حوادث در ایران توصیف و در ادامه از عملکرد اقتصادی دولت خود دفاع کرد. او در پیام نوروزیش رشد اقتصادی در ایران را برخلاف آنچه در آمارها ذکر شده مثبت ارزیابی کرد. سرنگونی پهپاد آمریکایی و همچنین رأی دادگاه بین‌المللی لاهه به نفع جمهوری اسلامی در یک پرونده مناقشه با آمریکا نیز مورد اشاره حسن روحانی قرار گرفت. در سالی که گذشت، ایران با رخدادهای گوناگون از جمله اعتراضات گسترده از یک سو و بلایای طبیعی متعددی از سوی دیگر مواجه شد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با فرستادن پیامی در روز پنجشنبه فرارسیدن نوروز را تبریک گفت. آقای پومپئو با شریک دانستن رئیس جمهوری آمریکا در این پیام، برای همه کسانی که این سنت را در سراسر جهان جشن می‌گیرند، نوروزی شاد همراه با سلامتی و رفاه آرزو کرد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه با یادآوری ویژگی نوروز مبنی بر گردهمایی، دید و بازدید و همسفره شدن گفت: متأسفانه به دلیل شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا در بسیاری از کشورهایی که نوروز را جشن می‌گیرند، باید در انجام آداب و رسوم احتیاط کرد. آقای پومپئو در پیام خود تاکید کرد که برای حمایت از بهبود این شرایط دشوار، ایالات متحده همچنان بر سر پیشنهاد خود برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و پزشکی به مردم ایران باقی است. و سرانجام اینکه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز پنجشنبه در یک سخنرانی ویدیویی با هشدار در مورد احتمال جان باختن میلیون‌ها تن به دلیل شیوع ویروس کرونا گفت: باید به جای تکروی همه کشورها هرچه سریعتر به راهبردی شفاف، یکپارچه و هماهنگ روی آورند. وی درباره تبعات اقتصادی ناشی از بحران کرونا نیز هشدار داد.
ما با یک بحران جهانی بی سابقه در تاریخ 75 ساله سازمان ملل متحد روبرو هستیم. بحرانی که به درد و رنج انسان دامن می زند، موجب عفونت اقتصاد جهان می شود و زندگی مردم را زیر و رو می کند. یک رکود جهانی با ابعاد بی سابقه ممکن است در پیش باشد. بر اساس پیشبینی سازمان جهانی کار، احتمال دارد تا پایان سال 2020 کارگران و کارمندان جهان تا 3.5 تریلیون دلار ضرر بدهند و میلیون ها نفر بیکار شوند. ما در وضعیت بی سابقه هستیم و دیگر قوانین عادی کارآمد نیست. ما نمی توانیم در چنین مواقع غیر عادی به ابزارهای متداول متوسل شویم. دنیای ما با یک دشمن مشترک روبروست. ما با ویروس در جنگ هستیم. کووید 19 مردم را می کشد، به اقتصاد حمله می کند و تجارت و زنجیرهای تأمین شغل را پاره می کند.
صدای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد را می شنیدید. فرهاد؟
ممنونم. مشروع خبرها شنیدید از همکارم سمیرا قرایی. اما چکیده ای از آنچه در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید. به پیام‌های نوروزی مقام‌های ایرانی خواهیم پرداخت و تازه‌ترین وضعیت مقابله با کرونا در ایران. از نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال جدید خواهیم گفت. از بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر خطاب به دولت‌ها درباره اتخاذ تصمیم‌های علمی برای مقابله با کرونا هم خواهید شنید. همه اینها و بیشتر رو در این مجله نیموزی خواهیم داشت، پس با ما بمانید. با آغاز سال جدید خورشیدی، رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری در پیام‌های نوروزی خود در روز اول فروردین گفتند که سال 98 خورشیدی تولید در ایران رونق داشته است. اینها و بیشتر رو بررسی خواهیم کرد در گفتگو با همکارم محمد زرقامی که با ماست. محمد، آغاز سال نو با صحبت‌های مقام‌های سیاسی ایران همراه شده و همراه بوده. در این شرایط خاص سخنرانی های مقام های ایرانی روی چه نکاتی تمرکز داشت؟
فرهاد، اول اجازه بده که به تو و به شنوندگان رادیو فردا که این لحظه رو با ما دارن سپری میکنن به نوروز 1399 خورشیدی رو تبریک بگم و همچنین به خانواده خودم در ایران که احیانا شنونده این مجله نیمروزی هستند. و بریم سر ماجرا. امروز خب همونطور که میدونیم مطابق همه سالها با صحبت های رهبر و رئیس جمهوری ایران همراه بود و هر دو در صحبت‌های خودشون اونطوری که انتظار می‌رفت به مسائلی اشاره کردند که بیشتر امیدبخش باشه، اما نکته مهم این بود که در صحبت‌هاشون گریزی به واقعیت بود و از سوی دیگه آرزوهایی که باید دید که چگونه قراره در افق سیاسی و اقتصادی ایران با وجود فشارهایی که ایران متحمل میشه به دلیل مسائلی که باهاش روبرو هست قابل تحققه. آقای خامنه‌ای سال جدید رو سال جهش تولید نامگذاری کرده و اشاره‌ای داشته که در سال گذشته ایران تونسته در زمینه کنترل بسیاری از مسائل موفق باشه و تونسته زمینه‌هایی رو فراهم کنه و در این سال تزار میره که بتونه به جهش تولید برسه تا نیازهای کشور رو برطرف کنه. اما ایشون خب اشاره هم داشت به حوادثی که ایران رو در بر گرفت، از سیل آغاز کرد همچون حسن روحانی که او هم به این مسائل اشاره کرد، تا مسئله سرنگون شدن هواپیما، مسئله زلزله و حتی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا رو هم بهش اشاره کرد. اما مسئله اساسی این بود که آقای خامنه‌ای ارزیابی داشت از میزان پیشرفت شعاری که سال گذشته صحبت کرده بود و اون رونق تولید بود، در شرایطی که ما میدونیم که ایران با بسیاری از مسائل دست و پنجه نرم کرد و بسیاری از کارخانه ها به ورطه ورشکستگی رفتند و در آستانه ورشکستگی قرار داشتن. کارگران ناراضی بودن از اینکه حقوقهای خودشون رو دریافت نکردن و این با اون چیزی که آقای خامنه‌ای ازش صحبت میکرد به ظاهر با توجه به شواهدی که در دست هست فاصله عمیقی رو داشت. و از طرف دیگه به هر حال آقای خامنه‌ای مسائلی هم عنوان کردند، از جمله در خصوص اینکه کارخانه های راکد و تعطیل تونستن فعالیتشون رو آغاز کنن که باز هم اینها منبع پرسش هست و قطعا کارشناسان اقتصادی در این باره باید صحبت کنن که تا چه اندازه صحبتی که آقای خامنه‌ای داره میکنه به تحقق پیوسته و میشه الان از جهش تولید صحبت کرد. اما رئیس جمهوری ایران هم همین مسائل رو بیشتر بهش اشاره کرد. در خبر هم شنیدیم، من نمیخوام باز تکرار مکررات کنم. نکته دیگه این بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم برنامه سال جدید این بانک رو کنترل تورم اعلام کرد و گفتش که اولویت‌های مهم دیگه این بانک تداوم رشد اقتصاد غیر نفتی در شرایطی که به هر حال مقام‌های جمهوری اسلامی یعنی رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقام‌ها صحبت می‌کنن از این که به هر حال باید به اون سمت رفت، اما چگونه این امکان پذیره باز هم در این میون صحبت نشده. شاید نکته مهم در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی این باشه که آقای همتی ابراز امیدواری کرده که رفاه قشر عظیم جامعه به ویژه طبقات پایین که به گفته او در دو سال گذشته به خاطر مشکلات اقتصادی آسیب دیدن به اونها بازگردونده بشه. اساساً این رو هم در نظر بگیریم که الان صحبت از احتمال تغییر شیوه‌نامه ارزی نفت خام بر اساس بودجه 99 هم هست و نکته اساسی که در اون اشاره شده به اینه که به هر حال نفت خام بورسی بی مشتری مونده و در سال گذشته تنها حدود 1,000,000 بشکه نفت خام سبک و 80,000 بشکه نفت خام سنگی به فروش رفته.
محمد، یه نگاهی هم بکنیم به آخرین خبرها و اقدام‌ها در ایران در حوزه بحران کرونا، در این باره چه اخبار جدیدی منتشر شده؟
شاید مهمترین نکته رو به طور دیتوری بگم با توجه به وقت کمی که داریم، صحبت‌های وزیر بهداشت بود که گفت شاید دو هفته همون ماکسیموم زمانیه که نوروز داره سپری میشه، در خونه هاتون بمونید تا بتونیم این کرونا رو ریشه‌کن کنیم. اما اون چیزی که ما داریم میبینیم اینه که کرونا داره به صورت خزنده همچنان قربانی میگیره، حتی در شرایطی که قرار ستاد ملی کرونا جلسه خودش رو بعد از تعطیلی که داشت این مدت فردا برگزار کنه. رئیس جمهور هم امروز از طریق تلکنفرانس با تعدادی از مسئولان استانی صحبت کرده، اما نکته مهم این بود که در خوزستان گفته شده که هر 2 ساعت یک نفر به کرونا مبتلا میشه و در هر 15 ساعت یک نفر به دلیل ابتلا به این ویروس جون خودش رو از دست میده.
محمد ممنونم از این که در این باره بیشتر گفتی. همکارم محمد زرقامی بود درباره صحبت‌های مقام‌های سیاسی ایران و آخرین اخبار و اقدام‌ها در حوزه بحران کرونا میگفت. اما در ادامه پیام نوروزی فرامرز اصلانی رو بشنوید، خواننده و گیتار نواز ایرانی.
میهنان، دوستان، شنوندگان رادیو فردا، هر کجای جهان که هستید، گرچه امسال به دلیل گسترش بیماری کرونا کمی دلهایمان گرفته است، با یاری پروردگار و پیروی از دستورهای بهداشتی از این تنگنا نیز بیرون خواهیم آمد و باز آزادانه خواهیم زیست. شاد و تندرست باشید، نوروزتان پیروز و نیک باد.
بله، پیام نوروزی فرامرز اصلانی خواننده و نوازنده رو شنیدید. اما در ادامه به اخبار دیگری خواهیم پرداخت، از جمله سومین نشست شورای عالی کار در سال 98 برای تعیین دستمزد کارگران در سال جاری سال 99 خورشیدی بی نتیجه ماند و به نیمه اول فروردین ماه موکول شد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال گذشته 1,760,000 تومان بود. این در شرایطی بود که به گفته کمیته مزد شورای عالی کار حداقل هزینه معیشت ماهانه خانوار کارگری در سال 98 4,900,000 تومان بود. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه اینجا در استودیو با ماست. روزبه، چرا شورای عالی کار برخلاف سالهای گذشته نتونست در همون سال 98 برای حداقل دستمزد کارگران در سال جدید تصمیم بگیره؟
سلام فرهاد و همچنین شنوندگان گرامی. خب داستان اینجا بودش که اختلاف نظر از قرار معلوم زیاد بود. دولت، نمایندگان دولت و کارفرمایان توافق کرده بودن که یعنی میخواستن این توافق حاصل بشه که 18% افزایش دستمزد به دست بیاد، ولی اعضای کارگری شورای عالی کار خواستار این بودن که حداقل 36% افزایش پیدا بکنه. خب اینجا فاصله زیادی بود و در حقیقت دلیلی هم که اعضای کارگری شورای عالی کار میوردن نخ تورم یک ساله منتهی به آخر بهمن سال 98 بود که 37% بود و همینطور گزارش کمیته مزد شورای عالی کار که چند هفته پیش اعلام کرده بود که حداقل هزینه مشت ماهانه خانوار کارگری 4,900,000 تومان بوده. اینو در نظر بگیم که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال گذشته 1,760,000 تومان با این سری مزایا بوده که با این ترتیب 3,000,000 تومان هنوز با حداقل مشت فاصله وجود داره. و خب این توافق به دست نیامد، گرچه فشار از قرار معلوم مثل سالهای گذشته زیاد بوده، چون همیشه اعضای کارگری شورای عالی کار همینطور برخی گزارش برخی رسانه‌ها حاکی از این بودش که در این جلسات نمایندگان دولت از خواستهای کارفرمایان به نوعی در تحلیل نهایی حمایت کردند به عنوان نقش واسطه یا میانجی، و بعد نمایندگان کارگری یا اعضای کارگری رو مجبور می‌کردن که قدم به قدم کاهش پیدا بکنه و به هر حال دستمزدی که تعیین بشه پایین‌تر از خط فقر باشه. مثلا سال گذشته سال 97 اعلام شد که 3,760,000 تومان هزینه ماهانه بوده، 1,760,000 تومان برای سال گذشته شد، بازم با فاصله های زیاد و اون افزایش گرونی بسیار سرسام آور بعد از افزایش قیمت بنزین. و یه موضوع دیگه که باز وجود داشت این بودش که کارفرماها خواسته این بودن که تعیین دستمزد بیفته به سال 99، خواسته که به نوعی تحقق پیدا کرد.
بله، در مورد این مشکلات دستمزد گفتی روز به، اما بجز این موضوع دستمزد کارگران در سال 98 با چه مشکلات عمده دیگه ای مواجه؟
غیر از دستمزد بحث اخراج بود، بحث بیکاری های گسترده بود، همین ویروس کرونا که خب به هر حال محمد هم صحبت کرد راجع بهش و خودت هم بهش اشاره کردی، باعث شدش که شمار زیادی از کارگران کارهاشون رو از دست بدن یا قرارداد کارشون با خطر مواجه بشه و خب حالا گفتن که بیمه بیکاری براشون در نظر میگیرن، ولی خب یک میتونه مسکنی باشه که اتفاقا در برنامه کارنامه این هفته هم به این موضوع اشاره خواهم کرد. بحث دیگه برخوردهای شدید امنیتی قضایی بود و فعالان کارگری و یا هواداران اونها، صدور احکام زندان و حتی شلاق برای اونها که به هر حال خیلی وضع انتقاد خیلی شمار زیادی رو از تشکل‌های مستقل کارگری و همطور سازمان‌های حقوق بشری در جهان رو به همراه داشت.
ممنونم، همکارم روزبه بلهری بود و درباره این سومین نشست شورای عالی کار در سال 98 میگفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما مایکل وایت، شهروند آمریکایی که تیر ماه پارسال در ایران بازداشت شده بود، با مرخصی پزشکی از زندان آزاد شده. برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر همکارم رضا ولیزاده با ماست. رضا، چه جزئیات بیشتری درباره آزادی این زندانی آمریکایی منتشر شده؟
فراد، سلام به تو، به شنوندگان عزیز. نوروز 1399 رو به همه شنوندگان رادیو فردا، همینطور به تو و بچه‌های اتاق فرمان تبریک میگم. اما مایکل وایت، شهروند آمریکایی، همونطوری که گفتی آزاد شده. قبلا در نیروی دریایی آمریکا خدمت میکرده، 48 سال داره و اینکه چطور سر از ایران در آورد و بازداشت شد، خب پیش از این سخنگوی مادرش به رادیو فردا گفته بود که مایکل وایت از طریق اینترنت با دختری در مشهد آشنا شد و چند بار به ایران سفر کرد تا اینکه تیر ماه 97 بازداشت شد. دلیل بازداشتش هم مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و انتشار عمومی یک عکس خصوصی، گفتن که بازداشت شده، به 10 سال زندان گفتن که محکوم شده. و دو روز پیش 27 اسفند مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد ایران داره بررسی میکنه آزادی آمریکایی های زندانی رو و یک بار دیگه از تهران خواست که اونا رو آزاد کنه. آقای پومپئو به خبرنگاران گفته بود که هر روز تلاش میکنن که زندانیان آمریکایی در وضعیتی که الان ویروس کرونا در ایران شیوع پیدا کرده آزاد بشن. تا اینکه وزارت خارجه آمریکا دیروز پنجشنبه اعلام کرد آزادی این شهروند آمریکایی بر مبنای دلایل بشردوستانه و به شرط باقی موندن او در ایران میسر شده. مایکل وایت در این لحظه در سفارت سوئیس در تهران و قرار تحت آزمایش‌های پزشکی قرار بگیره تا در سلامت کاملش اطمینان حاصل کنن، چون به هر حال آقای وایت وضع خاصی هم از گذشته داشته. مادر آقای وایت پارسال هشدار داده بود که بیماری سرطان جان پسرش رو تهدید میکنه.
ازاد، واکنش مقام های آمریکایی چه بوده به آزادی این شهروندشون؟
خب وزارت خارجه آمریکا یک بیانیه منتشر کرده، از دولت سوئیس برای تلاش در این زمینه تشکر کرده. میدونیم که دولت سوئیس رابطه بین ایران و آمریکا هست، در مواردی که نیاز دارن با هم دیگه مذاکره کنن، چون ایران و آمریکا رابطه مستقیم ندارن. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا بعد از آزادی مایکل وایت در توییترش نوشت که اساساً اقدام حکومت ایران در بازداشت او اشتباه بوده و حالا هم به مرخصی پزشکی اومده. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفتش که با سوئیسی ها در ارتباط هست، داره گفتگو میکنه تا آزادی سایر زندانی های آمریکایی در ایران رو بتونن در واقع فراهم کنن شرایطش رو، و اینکه پیگیری کنن ببینن از نظر پزشکی باقی زندانیان در چه وضعیتی هستن و روزانه دارن کار میکنن که ببینن نیازهای فوری اونها چی میتونه باشه، و نگران این هستن که آمریکایی ها در معرض خطر قرار نگیرن در زندان‌های ایران که الان با مسئله کرونا هم مواجه هستن.
رضا، وضعیت بقیه زندانی‌های سیاسی مشابه مثل این یا زندانی‌هایی که شهروند آمریکا هستن چطور هست؟ در این باره چی می‌دونیم؟
خب هنوز صحبتی نشده از اینکه باقی این زندانیان قرار آزاد بشن یا نه، چون می‌بینیم به هر حال زندانیان دیگری هستن. ایالات متحده اعلام کرده که داره برای آزادی زندانیانی مثل مراد طاهباز، سیامک و باقر نمازی داره تلاش می‌کنه. یک چهره جنجالی که سال‌هاست قانون بحث‌ها هست، رابرت لوینسون، کارمند سابق FBI که سال 1385 به جزیره کیش رفته بود، از این زمان تا الان ناپدید شده و مقام های جمهوری اسلامی هم هیچ وقت نپذیرفتن که او رو در اختیار دارن، اما مقام های آمریکایی مدام این موضوع رو طرح کردن که رابرت لوینسون به هر حال در ایران بوده قبل از اینکه ناپدید بشه. و این افراد جزء نگرانی های وزارت خارجه آمریکا، مقام های آمریکایی هستن و مقام های آمریکایی میگن همچنان دارن برای آزادی این افراد هم تلاش میکنن.
ممنونم. همکارم رضا ولیزاده بود درباره آزادی مایکل وایت، آمریکایی زندانی ایرانی در ایران، میگفت و وضعیت زندانیان مشابه در ایران. اما سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه روز پنجشنبه خود درباره مقابله با ویروس کرونا همه دولت‌ها را به اتخاذ تصمیم‌های علمی به جای سیاسی کاری فراخواند. این نهاد با تأکید بر لزوم رعایت حقوق بشر از سوی همه دولت‌ها اعلام کرد که مقابله با گسترش ویروس کرونا مسئولیت مشترک ما در همه نقاط جهان است. بیشتر بشنوید در این باره در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
در تدابیرتان برای مبارزه با ویروس کرونا موازین حقوق بشر را زیر پا نگذارید. این توصیه سازمان دیدبان حقوق بشر است به همه کشورهای جهان. این نهاد بین المللی در بیانیه ای که روز پنجشنبه منتشر شده میگوید دولت‌ها برای مبارزه با کرونا باید موضوع سلامت و حقوق بشر را در اولویت قرار دهند. حقوقی از جمله دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و حقوق برابر بدون تبعیض. کنت راس، مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر، خطاب به همه دولت‌ها گفت از سانسور دوری کنید و صداقت داشته باشید تا با جلب اعتماد عمومی در مبارزه با ویروس کرونا موفق شوید. دیدبان حقوق بشر همچنین خواستار رعایت حقوق افرادی شد که با ممنوعیت رفت و آمد مواجه شدند و اعلام کرد که بهتر است دایره محدودیت رفت و آمد تا حد ممکن تنگ‌تر از این نشود و همه افرادی که در قرنطینه هستند به آب، غذا و کمک‌های پزشکی دسترسی داشته باشند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره می‌گوید
گزارش جدید سازمان دیدبان حقوق بشر در واقع یک ارزیابی اولیه داره از پاسخ دولت‌های مختلف به بحران همه‌گیر کرونا و پیشنهادهایی برای رعایت حقوق بشر در مواقع بحران‌های عمومی مثل چنین بحران جهانی داره. بسیار مهمه که در مواقع بحران از اقداماتی که حقوق افراد رو نقض می‌کنه جلوگیری بشه و اگر تشخیص دولت اینه که قرنطینه اجباری مؤثرترین روش برای کنترل بیماری و حفاظت از حق سلامت جامعه هست، حتما اقدام مثبت برای تأمین حقوق افراد جامعه رو در برنامه ریزی بگنجونه.
با گسترش ویروس کرونا در بیش از 170 کشور جهان، بسیاری از دولت‌ها برای شهروندانشان محدودیت تردد وضع کردند، از جمله در برخی کشورهای اروپایی. ویروس جدید کرونا یکی از مرموزترین و مسری‌ترین ویروس‌های شناخته شده در جهان، تاکنون بیش از 220 هزار تن را در سراسر دنیا مبتلا کرده و جان دست کم 9300 تن را نیز گرفته است. از این رو سازمان جهانی بهداشت و شماری از کشورها قرنطینه را بهترین راه مبارزه با کرونا دانستند تا زنجیره ابتلا به این ویروس قطع شود. و در این شرایط دیدبان حقوق بشر نگران دسترسی افراد به نیازهای ضروری است. این نهاد بین المللی با اشاره به کمبودها و مشکلاتی در سیستم بهداشتی و رفاهی برخی کشورها گفته است دولت‌ها باید با افزایش آگاهی رسانی و آموزش زمینه جلوگیری از ابتلای مردم به این بیماری را فراهم کنند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود بر لزوم رعایت حقوق افراد سالمند و ناتوان، فقرا، افراد دارای معلولیت، زندانیان و کمپ‌های نگهداری از مهاجران هم تاکید کرده است. این بیانیه نسبت به خطری که جان زندانیان را نیز در برخی کشورها از جمله ایران تهدید می‌کند، اشاره کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر هفته پیش هم در بیانیه ای دیگر با اشاره به خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها از مقام‌های ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شده بود. افرادی که به گفته این نهاد تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود زندانی شدند و نباید در زندان باشند. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر:
نگرانی هایی وجود داره که شاید دولت ایران به سرعت نتونسته باشه به اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با چنین بحرانی دست بزنه. به آزادی تعداد زیادی از زندانیان اشاره شده و همچنین اظهار نگرانی شده که هنوز تعداد زیادی از فعالین حقوق بشر و بقیه افرادی که با اتهامات مبهم امنیت ملی روبرو هستند همچنان در زندان هستند، و همچنین اشاره شده به اینکه تاثیر تحریم‌های همه جانبه آمریکا بر روی سیستم سلامت ایران و دسترسی افراد به دارو میتونه توانایی دولت ایران رو در برخورد با چنین بحرانی تحت تاثیر قرار بده و خواستار این شده که جامعه جهانی به صورت فعالانه اقدام بکنه تا اطمینان حاصل بکنه که منابع لازم، چه امکانات بهداشتی و چه بقیه امکانات لازم برای پاسخ دادن به چنین بحران جدی که جان همه شهروندان ایرانی رو تهدید میکنه موجود باشه و به موقع در دسترس افراد قرار بگیره.
طی روزهای گذشته قوه قضاییه از عفو، آزادی یا اعطای مرخصی به هزاران زندانی خبر داد. اما این آزادی ها شامل زندانیانی با محکومیت بیش از 5 سال نمی شود و به همین دلیل شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان از مرخصی یا آزادی محرومند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می داد. در ادامه نوبت می رسه به شما مخاطبان رادیو فردا که برای ما پیام تلفنی فرستادید.
عید همگی هم مبارک. امیدوارم سال خوب و خوشی برای همه همون باشه. برای همگی. با سلامتی.
مردم هلند امشب به پاس اون زحماتی که پزشکان و پرستاران توی این ایام دارن میکشن، به مدت 1 دقیقه توی بالکن و دم پنجره هاشون به تشویق اونا پرداختن. خواستم منم از پزشکامون، از پرستارای زحمتکشمون که توی این ایام به سختی و با مشکلات فراوان دارن با این ویروس می جنگند، یک تشکر ویژه بکنم. این عزیزان رو فراموش نکنید.
مرحوم مرتضی احمدی یه سرحوزی میخونه که ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، واقعا مستاق این سال 98.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به این ترتیب پایان نخستین مجله نیمروزی رادیو فردا در سال جدید میرسیم. من فرهاد سرمانیان همراه با همکارانم در استودیوی رادیو فردا در پراگ اوقات خوشی براتون آرزو میکنم. سپاس از همراهیتون و نوروزتان پیروز.